کردیم، اومدیم آوردیم تو مجلس، دولت رو ملزم کردیم، الزام کردیم که این کارا رو دولت انجام بده. این مواردی است که وجود داره در کشور و من فکر میکنم ما چاره ای نداریم. خب ترامپ که داره کار خودشو میکنه، تحریم میکنه ما رو، بعضی از دستگاه هم در داخل کشور اونا هم دارن تحریم میکنن فعالای اقتصادی رو. خب قابل قبول نیست دیگه. کدوم فعال اقتصادی میخواد با کدوم روی کار بکنه؟ چجوری باید جلو بره؟
کوبه، اخبار و رویدادهای فرهنگی کشور در کوبه. کوبه رادیو فرهنگ. خانه موزه استاد لورزاده افتتاح شد. موزه استاد معمار حسین لورزاده عصر چهارشنبه همزمان با هفته تهران با حضور شهردار پایتخت افتتاح شد. خانه موزه زنده یاد استاد لورزاده خالق بیش از 800 اثر معماری در سطح کشور در خیابان بهار شیراز در تهران افتتاح شد. آقای خدمت شما عرض بکنم که همینک مهمان محترمی داریم، جناب آقای جعفری، معاون فنی و طراحی شهری سازمان زیباسازی. آقای جعفری خدمت شما سلام عرض می‌کنم، عصرتون بخیر.
سلام، وقت شما بخیر باشه.
آقای جعفری ممنون میشم در ابتدای صحبت هاتون اشاره‌ای داشته باشید به استاد لورزاده و معرفی بیشتر ایشون.
استاد لورزاده در حال استاد حسین لورزاده رمان یکی از معماران و هنرمندان مشهور ایرانی در سده گذشته هستن که خب نسل از آخرین نسل های استادکاران سنتی چیره‌دست و هنرمند ایرانی بودن که هم تسلط ویژه روی معماری ایرانی و معماری اسلامی داشتن و خب خالق به سمتی که شما اشاره کردید آثار مهمی در حوزه معماری ایران بودن. شما 850 اثر معماری رو طراحی، نظارت و اجرا کردن که غالب اینها حدود 600 خورده از این آثار مساجد بسیار بسیار زیبا و ارزشمندی هستن که خب به یادگار مونده از ایشون در جای جای ایران.
بله، خب از مراسم افتتاحیه بفرمید و ویژگی های این خانه موزه.
مهمترین موضوع در حال افتتاحیه چهارشنبه انجام شد با حضور شهردار و تقریبا یک سوم اعضای محترم شورای اسلامی شهر تهران که خب مراسم بسیار خوبی بود، به نوعی یادآوری به دلیل اینکه در هفته تهران ما قرار داشتیم و روز معماری و شهرسازی در هفته تهران برای بسیاری از بزرگان و عزیزان حال حاضر مدیریت شهری مسئله اهمیت داشت. از طرفی هم خانه موزه استاد لورزاده در این که یکی از آخرین آثار معماری ایشون بود و دست خودشون طراحی و ساخته شده بود این خانه و آخرین محلی بودن که در واقع ایشون زندگی کردن، تبدیل شد به موزه‌ای برای هم ارائه نوع زندگی استاد لورزاده و هم معماریشون و هم کارهایی که ایشون انجام داده شد. قرار هست که به مرور زمان تمام آثار ایشون رو از اسناد، دست‌نوشته‌ها، نقشه‌ها و به نوعی محلی باشه برای بازنگری دوباره و شاید مطالعه دوباره و پژوهش دوباره در خصوص معماری ایرانی اسلامی که عرض کردم آقای استاد لورزاده جز آخرین افراد این نسل معماران سنتی بودن که آثار زیادی به جا گذاشتن.
بله آقای جعفری، خیابان بهار شیراز خیابان خداپرست و در واقع این آدرسی بود که حالا من میدونستم، اما ساعت‌های بازدید رو میخواستم از زبانتون بشنوم. علاقمندان چه ساعتی میتونن تشریف بیارن؟
ساعت بازدید فعلا ساعت اداری است، یعنی از تقریبا ساعت 9 صبح تا 4 بعد از ظهر اونجا. باز البته در این روزها به دلیل اینکه خیلی ما همزمان خانه مینایی که در واقع خانه موزه خیابان ولیعصر هم هست رو افتتاح کردیم، بعد از روز افتتاحیه استقبال زیادی شده. ما تقریبا تا ساعت 6 بازدید کننده داریم ولی فعلا تا ساعت 4 بعد از ظهر هست. اگر بازدید کننده ها باشن البته تمدید میشه، ولی امیدوارم که ما بتونیم این رو به ساعت بیشتری در واقع ادامه بدیم و در خدمت بازدید کنندگان عزیز باشیم.
بله خیلی ممنون و سپاسگزارم. تشکر میکنم از اینکه در این گفتگو شرکت کردید.
زنده باشید.
عصرتون بخیر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
درباره افتتاحیه خانه موزه استاد لورزاده گفتگو کردم با آقای جعفری، معاون فنی و طراحی شهری سازمان زیباسازی شهرداری تهران. ساعت 15:35 است و ما همچنان همراه شما هستیم با برنامه کوب از رادیو فرهنگ. امروز 20 مهر ماه در تقویم رسمی کشور به نام خواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی نامگذاری شده. لسان الغیب که خود در شیوه غزل پردازی به خواجه کرمانی گرایش داشت، اما پس از او شعر و شاعری رو متأثر از خودش کرد. به مناسبت بزرگداشت حافظ شیرازی در استان فارس مراسمی برگزار شده که جزئیات این مراسم رو از زبان خانم زاره گزارشگر مرکز فارس همینک میپرسم. خانم زاره، خدمت شما سلام عرض میکنم. خوش آمدید به برنامه کوبه رادیو فرهنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی متشکرم همکار خوبم آقای همتی. من هم به شما و شنوندگان محترمتون در برنامه زیبای کوبه سلام عرض میکنم. بخیر در این ایام پاییزی در شهر زیبای شیراز، پایتخت فرهنگی ایران، همطور که شما هم اشاره کردید. به هر حال 20 مهر ماه همواره سال روز بزرگداشت شاعر بلند آوازی کشورمون و دنیا خواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی است و خب به همین مناسبت طبق روال هر ساله که از سال در واقع 86 این برنامه آغاز شده، در شب بزرگداشت که حالا ویژه برنامه یاد روز حافظ هست و خب دیشب هم این مراسم به خوبی برگزار شد. آقای دکتر صالحی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی کشور هم به هر حال در این مراسم حضور داشتن، به اضافه حافظ پژوهان و حافظ دوستانی که با شوق در این برنامه ها حضور داشتن. اما از ابتدای 18 مهر ما این برنامه ها آغاز شده. به هر حال نمایشگاه آثار نگارگری با محوریت حافظ که در سالن تاروپود برگزار شد، اجرای نمایش های خیابانی با محوریت اشعار حافظ از 19 مهر ماه آغاز شده که در سطح شهر و مکان های عمومی این برنامه را اجرا می کنند. اجرای ویژه برنامه های یاد روز حافظ در 29 اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان های استان فارس. اما از امروز 20 مهر ماه باز هم طبق روال هر ساله مجموعه نشست های علمی یاد روز حافظ برگزار میشه. از ساعت 8:30 صبح این برنامه در کتابخانه مرکز اسناد ملی آغاز شده و تا 18 عصر ادامه داره با حضور 8 تن از حافظ پژوهان طراز اول ادبیات کشور.
بله.
نمایشگاه خوشنویسی رو داشتیم با موضوع اشعار حافظ. البته دو تا نمایشگاه بود که یکیش در مرکز اسناد ملی شیراز برگزار شد و یکیش هم نمایشگاهی بود که توسط اساتید انجمن خوشنویسان ایران شعبه فارس به حال در سالن تاروپود در گالری تاروپود برگزار شد. چاپ و رونمایی کتاب حافظ پژوهی مجموعه مقالات علمی یاد روز حافظ از دیگر برنامه ها بود. آیین پایانی جایزه کتاب سال و همچنین نشست تخصصی حافظ و ادبیات که در تالار حافظ قرار هست فردا برگزار بشه با حضور دکتر جلال الدین کزازی، و نشست تخصصی حافظ و عرفان با حضور دکتر دینانی که انشاءالله در تالار حافظ برگزار میشه. به هر حال در شهر شعر و شور و سخن، شهر مردمانی با فرهنگ و مهمان نواز، در شهر زیبای شیراز، در جوار خواجه اهل راز، وقتی که به دیدار خواجه میریم یه جورای تفاعل میذاریم به دیوان خواجه. انشاءالله که برای همه خوشیمون باشه، به خصوص برای شما همکار خوبم و همچنین شنوندگان عزیزتون در برنامه زیبای کوبه. من هم اشاره میکنم وقتی که وارد میشیم به هر حال حافظ انگار که خودش یه جرای حفظ میزنه که قرار هست آرامگاهش به خیلی مشتاقان تبدیل بشه و میگه که بر سر تربت ما چون گذری همت خواه، زیارتگه رندان جهان خواهد بود. انشالله هم شما همکاران خوبتون و شنوندگان عزیز به شیراز بیایید و از به حال هم مهمان نوازی شیرازی ها بهره مند بشید، هم اشعار زیبای خواجه رو مطالعه بکنید و انشالله در شیراز به گشت و گذار مشغول بشید.
بله ممنون و سپاسگزارم، خیلی لطف کردید و ممنونم از گزارش کامل و جامعتون.
خواهش میکنم، زنده
سپاسگزارم. خب در مورد بزرگداشت روز حافظ در شیراز گفتگو کردم با خانم زاره، گزارشگر مرکز فارس. ساعت 15:40 از شما شنونده کوبه از رادیو فرهنگید 30558 سامانه پیامک ماست. رقابت 6 فیلم ایرانی در جشنواره مستند لایپزیگ آلمان. شصت و دومین جشنواره بین المللی فیلم مستند لایپزیگ در کشور آلمان میزبان فیلم‌های ایرانی در این رویداد سینمایی خواهد بود. مستند روابط خانوادگی به کارگردانی ناصر ضمیری نماینده سینمای ایران در بخش رقابت بین المللی این رویداد مهم سینمایی در عرصه مستند و مستندهای واکسچه به کارگردانی کامران حیدری از بهمن کیارستمی و خاتمه به کارگردانی مشترک هادی زارعی و مهدی زارعی در بخش برنامه بین المللی این جشنواره به روی پرده خواهند رفت. جشنواره مستند لایپزیگ آلمان از قدیمی ترین و معتبرترین جشنواره های مستند دنیاست که بیش از 60 سال میزبان رقابت بهترین مستندهای دنیاست و امسال از تاریخ 28 اکتبر تا 3 نوامبر یعنی تا 12 آبان ماه برگزار میشه. به پایان برنامه کوبه ای امروز رسیدیم، اما آنچه که امروز تقدیم شد. برگزاری مسابقه طراحی لباس و پارچه کودک و نوجوان، برگزاری دومین جشنواره نیرو و رسانه، افتتاحیه خانه موزه استاد لورزاده و رقابت 6 فیلم ایرانی در جشنواره مستند لایپزیگ آلمان. و اما همکارانم که امروز همراه من بودند: صدا بردار محبوب نمازی، دستیار تهیه کننده فروزان امیدی و تهیه کننده معصوم سادات علوی نکو. براتون عصر خوب و آرامی آرزو می‌کنم. روز خوش، خدا نگهدار.
خوبه بدونیم لوخای سنتی، گازدار تخمیری، نعنا و هشت گیاه آلیس مستقیم از شیر تولید میشه و بیش از 55%ش از یه ماست با فرمول مخصوصه. ما با شما آقای دوخ شدیم. آلیس برای خانواده.
روزتون بخیر شنوندگان عزیز و همراهان گرامی، شما همچنان رادیو فرهنگ رو میشنوید روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و روی موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز و در بخش دوم برنامه ها که تا ساعت 22 ادامه خواهد داشت و در طی این مدت برنامه های گوناگونی رو حضور شما عزیزان تقدیم میکنیم. اما در این لحظه دعوت میکنم شنونده جام جهان نما باشید که درباره حافظ و روز بزرگ داشته این شاعر بزرگه.
جام جهان نما. کاری از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ. بود آیا که در میکده ها بکشایند، گره از کار فرو بسته ما بکشایند؟ بود آیا که در میکده ها بکشایند، گره از کار فرو بسته ما بکشایند؟ اگر از بحر دل زاهد خود بین بستند، دل قوی دار که از بحر خدا بکشایند. به صفای دل رندان صبوحی زدگان، بستر بسته به مفتاح دعا بکشایند. نامه تعزیت دختر رز بنویسید، تا همه مغبچگان زلف دوتا بکشایند. گیسوی چنگ ببرید به مرگ می ناب، گیسوی چنگ ببرید به مرگ می ناب، تا حریفان همه خون از مژه ها بکشایند. در میخانه ببستند خدایا مپسند، که در خانه تزویر و ریا بکشایند. حافظ این خرقه که داری تو، ببینی فردا که چه زنار زیرش به دغا بکشایند. به نام خدای مهربانی ها، درود میفرستم به شما شنوندگان فرهیخته و محترم شبکه رادیویی فرهنگ. با ویژه برنامه جام جهان نما در خدمتون هستیم، کاری از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ. 20 مهر ماه هست و روز بزرگداشت شاعری عارف و اندیشمند، شاعری که من فکر میکنم بیش از اسلاف و اخلاف خودش و همدوره های خودش بر بستر اجتماعی و فرهنگی ایران تأثیر گذاشته، خواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی. به این بهانه میزبان مهمانی عزیز و گرامی هستیم، آقای دکتر محمد غلامرضایی، استاد دانشکده ادبیات دانشگاه شهید بهشتی. آقای دکتر درود میفرستم به شما، خیلی خوش آمدید.
ممنونم.
خب آقای دکتر، با توجه به این که بحثمون در مورد حافظ هست و اساسا ورود به این مبحث زمان بسیار فراخی رو میطلبه و بدون اغراق سلسله مباحثی رو طلب میکنه و ما مجال تنگی بر صورت در اختیار داریم، در قالب یک ویژه برنامه من کوشش خواهم کرد سوالاتی رو مطرح بکنم و امیدوارم که بحث ما بحث مفید به فایده ای باشه. اولین چیزی که من به ذهنم میرسد این هست که اساساً به چه دلیل طی چند دهه اخیر، یعنی حداقل از 65 سال 70 سال یا کمی آن سوتر و این سوتر، اقبال ما به حافظ بیشتر شده، یعنی چه عوام و چه خواص، اونهایی که به هر صورت پیرامون شعر و اندیشه حافظ پژوهش میکنند و عامه مردم که احساس میشود تحت تأثیر این شرایط اهتمام و علاقه بیشتری دارند نسبت به حداقل کندوکاو در احوال این شاعر ایرانی.
من تصور میکنم که چرخیدن کفه پسند اجتماعی به سوی حافظ، از سعدی به سوی حافظ،
بله،
چون پیش از این چیزی که شما میفرمایید سعدی ظاهرن خوانندگان بیشتری در شعر فارسی، در خوانندگان فارسی داشته، یه بخش مهمیش برمیگرده به اوضاع و احوال اجتماعی و سیاسی. علتش هم اینه که اون مقداری که حافظ به مسائل اجتماعی عصر خودش توجه کرده و اون میزان که اوضاع و احوال اجتماعی عصر حافظ در شعرش بازتاب داره، در غزل سعدی اون مقدار بازتاب نداره. سعدی بیشتر بیانگر احساسات عاطفی و عاشقانه شخصی است که در بخشی از غزلهاش با نوعی برداشت عرفانی به هم در می‌آمیزه. اما این ویژگی که در حافظ هم هست آمیخته میشه با اوضاع احوال اجتماعی و سیاسی زمان خودش، چون میدانیم که عصر حافظ از نظر تاریخی عصر سیاهی است در جامعه ایران، به دلیل اینکه حافظ معاصر با بخشی از حکومت مغول‌ها بوده در منطقه فارس که او زندگی می‌کرده و زادگاه شیرازه، درگیری‌های نظامی و سیاسی فراوان بوده، به قدرت رسیدن شخصی مانند امیر مبارزالدین محمد که به محتسب معروفش کرده بودند و تظاهرهای مذهبی او و تزویرهایی که او میکرده که البته در سایر مناطق ایران هم کم و بیش بوده، ولی با حکومت امیر مبارزالدین در شیراز شدت بیشتری گرفته بوده.
آیتو پوزش میخوام، حضور این تیپ آدم ها و ابن الوقت ها به نظر میرسد که یک سده قبل از حافظ هم چیز غریبی در فلات ایران نبوده، یعنی ما در زمان مولوی
نه، یک تفاوت داره. به نظر من
بله،
تفاوت در اینه که گاهی این گونه آدم ها با حکومت های وقت ارتباط دارند و تحت حمایت حکومت های وقتند، بعضی وقتها هست که این گونه آدم ها خود حاکم وقتند. وقتی حاکم که می شوند اختیاراتشون مطلقه، مطابق نظام حکومتی قدیم ما، و چون این قدرت اطلاق پیدا می کنه، برابر این وچه قضیه برزر من فرق می کنه. ولی همجور که می فرمایید بله، ما در طول تاریخ داشتیم این گونه آدم ها که با حکومت ها ارتباط داشتن، حکومت ها تحت تاثیر قرار می دادن، بر عوام مردم به نوعی ریاست و حکومت میکردن، تکلیف تعیین میکردند، و در مقابل اونها بودند آدم های دیگری که تعدیل کننده این اوضاع و احوال بودند، مثل این که مثلا فرض بفرمایید که عرفا در حداقل قرن پنجم به بعد در تاریخ ایران تعدیل کننده بعضی ظاهرپرستی ها و بعضی از نوع برداشت های به صلاح مزورانه و سختگیری های عجیب و غریبی بودند که بعضی ها در جامعه اعمال میکردند، ولی وقتی کسی مثل امیر مبارزالدین محمد به حکومت میرسه و خودش قادر مطلق میشه و حاکم مطلق میشه بر جامعه، طبیعتا فرق میکنه و این تفاوت به نظر من در شعر حافظ نمود پیدا کرده و حافظ را از این جهت با سعدی از نظر بازتاب مسائل اجتماعی سیاسی و دیگران فرق گذاشته.
یعنی جناب عالی معتقد هستید که به عمده آنچه که در باب این سبک از اندیشه حافظ امروز در اختیار ما هست تحت تأثیر مقتضیات و شرایط خاصی است که بر زمانه او. بسیار خوب. مجدد میفرستم خدمت شما شنوندگان عزیز و فرهیخته شبکه رادیوی فرهنگ. با ویژه برنامه جام جهان نما در خدمتون هستیم، ویژه برنامه‌ای که به مناسبت روز بزرگداشت حافظ شیرازی، اندیشمند، عارف و شاعر ایرانی ترتیب داده شده. ادامه گفتگوی بنده رو خواهید شنید با جناب آقای دکتر محمد غلامرضایی، استاد دانشکده زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی. آقای دکتر، چند مؤلفه وجود داره از جمله شرایط سیاسی اجتماعی که حضرت عالی به اجمال به اون اشاره کردید. سبک شاعری، یعنی ما حافظ رو بیاییم در قاب شاعر هنرمند بهش نگاه بکنیم، چون به صورت از وجوه مختلف به نظر میرسه که این مسئله قابل تحلیل و رسالت است. به عنوان یک شاعر هنرمند فکر میکنید که سهم هنری شاعر، شاعری که حالا در موردش داریم بحث میکنیم، یعنی حافظ، چه میزان هست؟ میزان اقبالش رو عرض میکنم. در مورد شرایط اجتماعی صحبت کردیم، نمره در واقع هنری شعر او چه نقشی در این ماجرا داره؟
اون سوال که شما فرمودید به نظر من جواب ناتمام بود و غیر از اون قضیه که عرض کردم، به نظر من دو عامل دیگر هم میتونه در این چرخش بسیار مؤثر باشه. یکی عامل فرهنگی است و یکی هم عامل همین زبان و سبکی که شما بهش داری میفرمایید. حافظ درصد یکی از چهار شاعر برجسته زبان فارسی است، از نظر هم موضوع و هم از نظر سبک و زبان و تأثیر اجتماعی و سیاسی و فرهنگ. و ویژگیش در واقع اینه که اولا بر همه ادب فارسی پیش از خودش اشراف داره و اونها رو میخونده و میشناخته و در واقع میتوان شعر حافظ را گلچینی دانست از نظر لفظ و معنی از ادب پیش از حافظ. علاوه بر اون حافظ هنر خاصی داره در ترکیب الفاظ و تألیف الفاظ و معانی با هم دیگه. اون چیزی که شما هنر در واقع تألیف الفاظ میدانید در شعر حافظ بسیار مهمه، از این نظر که حافظ معمولا واژه ها و تعبیرها را انتخاب میکنه و کنار هم میگذاره و با هم ترکیب و تألیف میکنه.
خب دکتر، به نظر میاد که سعدی هم به عنوان یک مینیاتورکار ایرانی این رو وسواس رو داره.
بله.
البته
توجه به این داشته باشید که بله، عصر مغول عصر مینیاتور هم اتفاقا هست و اینها به هم ربط داره، یعنی اینها ما نمیتونیم اصلا تفکیکش بکنیم. همونطور که در مینیاتور شما خطوط بسیار باریک و ظریف و رنگهای خاص ببینید که مینیاتور کار اینها رو با هم ترکیب میکنه و اون شکل عجیب غریب مینیاتور را، تصویر عجیب غریب مینیاتور را وجود میاره، حافظ هم در شعر همین کار را کرده. شما در خیلی از جاها اگر یک واژه را بخواید در شعر حافظ عوض کنید و واژه هم وزنش و هم معنیش بذارید، کلی تناسبایی که در شعر هست به هم میریزه، از بین میره. این هنری است که در شاعران بزرگ کم و بیش وجود داره و در حافظ در اوج کاربردی. ولی یک عامل دیگر هم که عرض کردم عامل فرهنگی است که اون هم به نظرم بسیار مهمه. تعجب این داشته باشید که همطور که عرض کردم حافظ که در قرن هشتم زندگی میکرده خلاصه فرهنگ ایرانی و اسلامی را در شعر خودش بازتاب داده. انعکاس موضوع عشق در دو مقوله عشق مجازی و عشق عرفانی در شعرش بسیار مهمه. نوع تفکر ایرانی در باب زندگی و در باب این که باید زندگی را در مجموع خوش بود، خوش بود، دم را غنیمت شمرد.
یعنی برگرفت